بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، وقتتون به خیر باشه ان شاء الله. سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. امروز در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستم و کلاس رو از جوار حرم امام رضا علیه السلام برگزار میکنیم و تقدیم شما عزیزان. نائب الزیاره همه شما هستم انشاءالله که به زودی زود همه شما عزیزان در مسیر زیارت امام رضا علیه السلام قرار بگیرید و با هم زیارتی با معرفت داشته باشیم انشاءالله. خب، به لطف خدا با مثنوی معنوی گامهایی رو در اصول دین برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که پایه‌های اعتقادیمون رو محکم کنیم. در آخرین مطلبی که جلسه گذشته تقدیم شما عزیزان شد در بحث اعتراض مریدان جناب مولوی، نکات بسیار مهمی رو مطرح کرد. در واقع یک درس مهم توحیدی است که اصطلاحاً از اون به عنوان توحید افعالی نام میبرند. توحید افعالی. خب، اگرچه مولوی این مباحث رو از زبان اون وزیر داره بیان میکنه، ولی عرض کردیم که این مباحث حق هست و این درایت جناب مولوی است که بسیار رندانه یک مطلب رو از دو زاویه مطرح کرده و واقعا هنرمندانه به این موضوع پرداخته. هم حق رو داره بیان میکنه و هم اینکه حق ممکنه در دست باطل بیفته و باطل هم از حق استفاده کنه. بنابراین ما بسیار باید زیرک باشیم، آگاه باشیم، متوجه باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم، ببینیم هر حرفی رو از کی داریم میشنویم و این حرف رو کی داره میگه. فریب حرفهای زیبا رو نخوریم. اگر حرف حقی بود و از جایگاه حقی ادا میشد، اون رو باید بپذیریم، وگرنه حرف حق هم ممکن هست که دستاویز باطل بشه. خب، ما این پیش‌فرض رو مد نظر داریم و خیلی مهم هست که بدونیم که حتی مباحث عمیق عرفانی ممکن هست که دستاویز باطل بشه. الان این وزیر باطل هست، اما نکات مهم عرفانی رو داره بیان میکنه و اینجا این مباحث دستاویز باطل قرار گرفته. اما خب، ما از زبان مولوی میشنویم که حق رو از جایگاه حق داره بیان میکنه، نه با منشأ باطل. نکاتی رو بیان کرد، مبحث مهم هست، بحث توحید افعالی. من امروز یک مقدمه ای رو باز تقدیمتون میکنم و بعد کل این موضوع اعتراض مریدان رو که مباحث توحید افعالی درش مطرح میشه رو تقدیمتون میکنم، اگرچه بخشهایی از اون رو، بخش اولیه اون رو جلسه گذشته خوندیم، اما توضیح نمیدم. انشاءالله موقع خوندن سعی میکنم دیگه مروری باشه تا برسیم به اونجایی که مربوط به جلسه امروز هست، اونم اگر لازم بود توضیحی تقدیمتون کنم. در واقع اصل توضیحات رو میخوام به عنوان مقدمه تقدیمتون کنم و خواهشم هم این هست که خوب توجه داشته باشید. انشاءالله اونایی که دنبال این مباحث حتی هستن و دوست دارن که خوب بیاموزن، قلم و کاغذ همیشه همراهشون هست، چون این مباحث فرار هست. حالا یا در کلاس آنلاین یا اینکه بعد که فایل های صوتی رو گوش میگیرید، سعی کنید حتما اهل یادداشت باشید. بسیار خوب، پس بحث رو من، یعنی کلاسمون رو از اینجا شروع میکنم که بعد چند بیت اول این اعتراض مریدان رو دوباره میخونم و بعد وارد اون مقدمه میشم. جمله گفتنده وزیر انکار نیست. گفت گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیدست از فراق تو دوان، آه آه است از میان جان روان. طفل با دایه نه استیزد ولیک، گرید و گرچه نبد داند نه نیک. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. خب از همینجا دیگه وارد مباحث توحید افعالی میشه که بنده انشالله مقدمه رو تقدیمتون میکنم. این نکته رو هم اشاره کنم که مرز توحید افعالی اگر رعایت نشه، یعنی اگر ما توحید افعالی رو خوب نفهمیم، گرفتار جبر میشیم ناخواسته. اونایی که گرفتار مسئله جبر هستن، ذهنشون همچنان درگیر جبر هست، علتش اینه که توحید افعالی رو دقت نکردن، ندانستند. همین موضوع هم باعث شده که حتی عده‌ای مولوی رو جبری بدونن، حافظ رو جبری بدونن. حالا امروز با این توضیحاتی که تقدیم میشه، هم اعتقادات و باورهای ما به صورت صحیح انشاءالله شکل میگیره و در مسیر توحید قرار میگیره، هم از آفت جبر به معنای کلامی خودش رها میشه، اون چیزی که باور اشاعره هست، و هم انشاءالله با دیدگاه جناب مولوی آشنا میشیم که ببینیم آیا مولوی جبرگرا هست یا نیست، و در واقع یکی از محکمات شناخت مولوی رو ما در این قسمت باهاش آشنا میشیم. پس مطلب مهم هست، از هر چند زاویه عنایت ویژه داشته باشید انشاءالله. تا من هم اینجا در حرم مطهر نائب و زیاره شما باشم، اگه حواستون خوب جمع باشه انشاءالله. بسیار خوب، دو تا مقدمه رو باید تقدیمتون کنم، بعد اینها وصل میشه به همدیگه و یک نتیجه گیری انشاءالله خواهیم کرد. بر اساس جهان بینی توحیدی، هیچ چیز مستقلن منشأ اثر نیست. الان ما نگفتیم هیچ چیزی اثر نداره، هیچ چیزی منشأ اثر نیست. این کلمه مستقلن رو، کلمه بل استقلال رو باید بهش توجه داشته باشیم. این یک کلمه کلیدی هست. یه وقت ما میگیم که هیچ چیزی منشأ اثر نیست، هیچ چیزی اثر نمیگذاره، قدرت تأثیر نداره، قدرت اثرگذاری نداره، یه وقت میگیم مستقلن اثر نمیگذاره. همین یک کلمه کل معنا رو میتونه به هم بریزه. الان صحبت ما این هست که ولی موجودات اثر دارن، ولی اثرشون از خودشون نیست، مستقل نیستن در اثرگذاری. نه اینکه اساساً بخوایم ریشه اثر و اثرگذاری رو از بین ببریم. پس این نکته مهم و پایه‌ای که در بحث توحید افعالی گفته نمی‌شود که موجودات هیچ قدرت اثرگذاری ندارن و اثر نمی‌گذارند، بلکه صحبت از این هست که مستقلاً اثر نمی‌گذارند، بلکه اشیای گیتی، اشیای عالم هستی، وسیله هایی هستند که ما در نگاه آغازین اونها رو مؤثر میپنداریم. مؤثر حقیقی و واقعی فقط خداست. از این رو حکما گفته اند لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگیگر نخواهد خدا. صحبت در این قسمت هست. این موضوع یکی از موضوعات مهم قرآنی هم هست. قرآن کریم برای تبیین این حقیقت به نمونه هایی از موجودات جهان خلقت اشاره میکنه و میفرماید اون کس که خلق میکند خدا هست، نه شما پدران و مادران. اما شما پدران فقط قدرت امناع دارید، یعنی انتقال نطفه از پدر به رحم مادر، فقط شما قدرت این رو دارید. و در خلقت فرزندانتان نقشی ندارید. اونی که خلق می کند کی هست؟ خداوند هست. در امور کشاورزی نیز می فرماید تنها قدرت حرس و مهیا کردن زمینه، مثل مثلا بذر پاشیدن، شخم زدن، کاشتن و غیره بر عهده شما هست. شما فقط این کارا رو انجام میدید. اما زراعت و رویاندن دانه های گیاهی و حیات بخشی به این دانه ها و هسته ها کار شما نیست، کار خدا هست. نه کار شما کشاورزانه، نه کار حتی زمین. ممکنه یه عده فکر کنن این کار طبیعته، کار طبیعت هم نیست. نه شما قدرت نازل کردن باران رو از ابر دارید و نه خود ابر توان این کار رو داره. اون کسی که باران رو از ابر نازل میکنه خداست. اون آتشی که شما برمیافروزید پدید آوردن درخت و هیزم کار خداست، نه کار شما. همه اینها کار کی است؟ کار خدا. و شما میپندارید که کار ماست. اینها البته فقط نمونه هایی هست، وگرنه سراسر هستی ابزار هست و هیچ کدام از حد وسیله بودن فراتر نمیره، بلکه در اصل وجود خود وابستگی کامل به خدا داره، به گونه ای که اگر اون ذات اقدس نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. جناب سعدی در بوستان میفرماید راه عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دام و دد کیستند. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان اوج. تو دریا رو بزرگ میبینی، تو اقیانوس رو بزرگ میبینی، پیش تو بزرگه، ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنا به ملکی درند. جگر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. اگر او یه لحظه اراده بکنه همه چیز نیست میشه. ما شیرانیم بر علم، درست؟ بنابراین باد و باران، ابر، خورشید، زمین، آب، آتش، سرما، گرما، غذا، دارو، انسان، حیوان و در یک کلمه هیچ چیز در این عالم منشأ اثر استقلالی نیست، بلکه جملگی ابزار و واسطه هستند. زیرا اگر تأثیرشون به صورت استقلالی بود، نباید با حفظ همه شرایط و اوصاف مادی و تجربی تخلفی رخ دهد، در حالی که بسیاری از افراد حتی با دقت و جدیت بسیار و با شرایط مساوی دارو میخورند اما شفا نمییابند. خب الان تخلف صورت گرفته، دارو رو این اثر میکنه، رو اون اثر نکرد. آب میخورند ولی آتش اونها رفع نمیشه. بعضیا هستن یا برای خودمون گاهی اتفاق افتاده، توی شرایطی قرار میگیریم هرچی آب میخوری آتشت برطرف نمیشه، حتی گاهی آتشت چند برابر میشه. بعضی هرچی غذا میخورن سیر نمیشن، همونطور که قرآن میفرماید جهنمی ها هم با خوردن غذای مخصوص خودشون یعنی زریع که همون خار درخت خرما یا نوعی گیاه بدبو و تلخ هست سیر نمیشن. جهنمی ها هم غذا میخورن اما هرچی میخورن سیر نمیشن، هی آتش دارن، دوباره میخوان. این خیلی مهمه، چون سیری به معنای پر شدن شکم نیست. بعضیا فکر میکنن سیری یعنی چی؟ پر شدن شکم. به همین خاطرم هست که هی تلاش میکنن شکمشون رو بیشتر پر کنن، بیشتر بخورن و فکر میکنن با بیشتر خوردن سیر میشن. در واقع عامل سیری پر شدن شکم نیست، بلکه سیری یک احساس هست و خداوند این احساس رو در دنیا از بعضی ها میگیره. عنوان نمونه مثلا از دنیا پرستانی مثل معاویه، خداوند احساس سیری رو، سیر شدن رو از معاویه گرفت. و در آخرت نیز او و سایر جهنمی ها احساس سیری ندارن، خداوند احساس سیری رو در آخرت هم از اینها میگیره. از این رو ممکن هست که بر اثر زیاد خوردن معده پر بشه، جای خالی هم نداشته باشه، حتی احساس خفگی از فرط پری معده به انسان دست بده، اما احساس سیری به انسان دست نده، که این خود یه عذابی هست فوق عذاب عادی. بعضیا هم چنان گرفتار میشن به این درد که مجبور میشن برن مثلا دهانه معدهشون رو جراحی کنن، کوچیک کنن. اگر نفس رو رها کردی انسان رو به این سمت و سو میکشونه، پس با پرخوردن انسان سیر نمیشه. خب این نشون میده که سیری احساسی است که بر اثر غذا خوردن در انسان ایجاد میشه و خداوند این احساس رو ایجاد میکنه، مگر نه صرف غذا ایجاد سیری نمیکنه. ما اگر اینها رو بتونیم بفهمیم و توجه داشته باشیم، دیگه برای سیر شدن به دنبال غذاهای خاص و حجم بالا نمیگردیم. اگر اونهایی که اهل مراقبه هستن میبینیم با مثلا مقدار کمی غذا بهشون احساس سیری بهشون دست میده و احساس گرسنگی نمی کنن، این از همین جا نشأت گرفته. در هر صورت ما باید فرق بذاریم بین این که آیا غذا انسان رو سیر میکنه یا اون احساس سیری هست که باعث میشه که ما سیر بشیم. در واقع گاهی ممکنه کسی بگه که خدا آب و گندم رو مثلا در اختیار ما قرار داده تا ما باهاش نون درست کنیم و با خوردن اون سیر بشیم. ما وقتی که داریم غذا رو میخوریم و سیر میشیم، توجه به این داریم که این رو خدا به ما داده. درسته الان اینجا یک نگاه توحیدی داره، به خدا داره توجه میکنه و فراموش نمیکنه که این لطف خداست، ولی این باز با نگرش توحیدی سازگار نیست. چرا؟ چون نوعی تفویض هست. میگه که چی؟ میگه خدا نان و آب رو در اختیار ما قرار داده، ما نان درست میکنیم و سیر میشیم. یعنی دیگه الان خدا از این به بعد دیگه نقشی نداره. خداوند همه جا نقش دارد، اول اول و آخر. در ابتدا نقش داره، در آخر هم چیه؟ نقش داره. مبادا یه وقتی فکر کنیم که خدا یه بخشی از کار رو انجام داد و ما بقیه رو ما باید انجام بدیم. اگر چون این دیدگاهی خدای نکرده ایجاد شد، این از تو نهید ناب ما رو دور کرده. خلاصه به همین خاطر است که ما میبینیم در دعای جوشن کبیر که حقا منشور بلند توحید هست، همه چیز رو از غیر خدا سلب میکنه و فقط او رو، خدا رو، منشأ هر اثر و موجب هر خیر و هر برکتی میدانه. افسوس که ما عادت کردیم به تمام کردن، نه به فهمیدن. دعای جوشن رو یا بسیاری از دعاها رو دلمون میخواد تموم کنیم. لذا شب احیا مثلا، شبهای قدر میریم مسجد، شب تا صبح بیدار هستیم. برامون مهم هست که ابو حمزه رو بخونیم، جوشن کبیر رو بخونیم، اون سوره هایی که وارد شده همه رو خلاصه بخونیم. فهمش مهم نیست. غافل از این که این دعای جوشن کبیر که ما سالهاست داریم میخونیمش، معارفی درش نهفته هست توحیدی، که اگر هر شبی یه بخش کوچکی از اون رو، حتی گاهی یه بند اون رو انسان بخونه و بفهمه، در طول سال، نه صرفا ماه رمضان و شب قدر، هر شبی یه بند از این دعا رو ما بخونیم، بفهمیم، تأمل کنیم، دربارش مطالعه کنیم، درک توحیدی ما رو میبره بالا. موحد هستیم، مسلمان هستیم، شیعه هستیم، اما نکات توحیدی رو فقط دلمون میخواد تموم کنیم. اگر مثلا در بعضی از مساجد یه وقتی بخوان دعاها رو کوتاه‌تر بخونن، بخشی مثلا از ابو حمزه رو بخونن اما یه مقدار توضیح بدن، یا مثلا جوشن کبیر رو یه بخشیش خونده بشه ولی دربارش توضیح بشه، توضیح داده بشه، سخنرانی بشه، صحبت بشه، داد مردم میره بالا. یه عده‌ای آقای چه بعضیه، ما اومدیم دعا بخونیم، چرا تمومش نمی‌کنی؟ دعا امشب وارد شده، باید حتما تموم بشه. پناه می‌بریم به خدا از این جهل. چی میشه گفت آخه؟ مراقب باشیم، ما از این دسته نباشیم، بفهمیم، بفهمیم. همین مباحث برای فهم ما هست، برای اینکه ما از این لایشعرون خارج بشیم، اکثر هم لایشعرون، جز اون دسته نباشیم. در هر صورت ساقی، شافی، سیر کننده و و و و همه کاره خداست، نه آب، نه دارو، نه غذا و امثال اون. اصطلاحاً گفته میشه این امور فقط علل مؤده هستن، یعنی عللی هستن که اسباب رو آماده میکنن، شرایط رو آماده میکنن، فراهم میکنن که خدای سبحان گاهی با اینها کسی رو سیر یا سیراب میکنه و شفا میده، و گاهی بدون اینها با اسباب و علل دیگه. ما نباید صرفاً غرق در این ظواهر بشیم. خب این یک مقدمه که ما دانستیم هیچ چیزی تأثیر استقلالی ندارد، هیچ چیزی مستقلاً منشأ تأثیر، منشأ اثرگذاری. خب این یه قاعده. این نکاتی که عرض کردیم، این باور، این اصل اعتقادی رو اصطلاحاً بهش میگن توحید افعالی، یعنی همه این کارها به خدا برمیگرده و دیگران فقط چی هستن؟ یه واسطه، واسطه‌ای که او مشخص کرده. همین واسطه بودن رو هم اگر او نخواهد میتونه کنار بذاره و دیگه ما واسطه هم نباشیم، هیچ کدوم از اینها واسطه هم نباشه. لذا گاهی بدون واسطه کار بکنه، اگرچه اراده خداوند این هست که در عالم با واسطه کار کنه، در عالم ماده. این شد چی؟ توحید افعالی، که انشالله خوب با دقت دربارش فکر کنیم، بفهمیمش، تا یه بخشی از این مباحث اعتقادیمون انشالله حل بشه. اما نکته بعدی، وقتی که این موضوع مطرح میشه، یعنی موضوع توحید افعالی، چون یه عده توجه بهش ندارن، این رو به عنوان توحید افعالی نپذیرفتن، وقتی گفته میشه که هیچ موجودی مستقلن منشأ اثر نیست و همه کار خداست، تا میگه همه کار خداست، تا این جمله به کار برده میشه که همه کار خداست، سریع در ذهنشون جبر نقش میبنده. سریع میگن این جبره، جبره. حالا یه چیزی از جبر شنیده، اصلا نمیدونه جبر یعنی چی، یه چیزی شنیده. جبر چی هست؟ حالا اون جبری که بین عوام وجود داره و بیشتر مطرح میشه، یک موضوعی است که در علم کلام مطرح میشه و منشأ این دیدگاه هم تفکر اشعری است. اشعری ها که گروهی از اهل تسنن هستند، اینها قائل به جبر هستند، حالا با دیدگاه هایی که دارن. و و جبر یعنی عدم اختیار، یعنی سلب اختیار. ببینید این دیدگاهی که گفتیم هیچ موجودی مستقلن منشأ اثر نیست، این دیدگاهی که گفتیم همه کار خداست، سری عدم اختیار رو در ذهن میاره. و کوته فکران یا سطحی نگران عدم اختیار رو سری جبر معرفی میده، غافل از این که عدم اختیار همیشه به معنای جبر نیست، بله گاهی به معنای جبره، طبق دیدگاه اون چیزی که اشاعره مطرح میکنن. اما عدم اختیار همیشه به معنای جبر نیست، گاهی به معنای توحیده. پس قطعا اینجا یک عدم اختیاری وجود داره. توجه به این نکته به ما کمک میکنه که دچار انحراف اعتقادی نشیم، و اون این که نقطه مقابل عدم اختیار گاهی جبر است، گاهی توحید افعال. ممکنه یک کسی از عدم اختیار صحبت میکنه و منظورش جبر باشه، یا در اموری صحبت از عدم اختیار هست و دقیقا منظور جبر باشه. مثل این که مثلا من شاید دوست نداشتم از این پدر و مادر متولد بشم. بعضی مثلا ممکنه اینجوری میگن دیگه، میگه آقا من دوست نداشتم این بابام باشه، دوست نداشتم این مامانم باشه، دوست نمیداشتم تو این فصل تو این سال مثلا متولد بشم، تو این شهر متولد بشم، من دوست داشتم مثلا توی کشور دیگه ای متولد بشم، توی تاریخ دیگه ای متولد بشم. میگه آقا این تو که اختیاری درش نداری که. این عدم اختیار بله جبره، اما این جبر موضوع اعتقادی نیست اصلا، تو درش دخیل نیستی، لذا تو رو هم محاکمه نمی کنن، مورد سوال و مؤاخذه قرار نمی گیری. یعنی روز قیامت به تو نمیگن که تو چرا فلان جا دنیا اومدی، چرا از این پدر از این مادر، چرا این باباته، تو نمیگن که، میگه من چه، من اختیار نداشتم که. این جبره، این جبر وجود داره، اشکالی هم نداره، چیزی نیست، این تأثیر اعتقادی نداره. اما اون جبری که بگیم ما در کارهای خودمون هم هیچ اختیاری نداریم، این منشأ انحراف میشه. خب خواستیم بگیم عدم اختیار همیشه مساوی با جبر نیست. عدم اختیار یه نقطه مقابل داره جبر، یه نقطه مقابل داره توحید افعالی. اون عدم اختیاری که در دیدگاه اشاعره مطرح میشه مساوی با جبره، اون عدم اختیاری که در عرفان مطرح میشه مساوی است با توحید ناب، توحید افعالی. اونجا صحبت از توحید افعالی است، نه صحبت از جبر. موضوع خیلی مهمه. حالا ببینیم جناب مولوی چقدر زیبا این مباحث رو داره مطرح میکنه، که حالا من درباره جبر یکم بیشتر توضیح خواهم داد، اما اول اشعار مولوی رو بخونیم. تا اینجا اون چه که گفتیم در بحث توحید افعالی رو ببینید جناب مولوی به چه شکلی بیان میکنه. جمله گفتن ای وزیر انکار نیست. از اولش داریم میخونیم. جمله گفتند ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیدست از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. طفل با دایه نه استیزد ولیک، گرید او گرچه نه بد داند نه نیک. از اینجا دقت کنید، توحید افعالی. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی، تویی که ما رو به گریه در میاری. حتی ناله هایی هم که میکنیم منشأش تویی، اگه اشکمون هم در میاد، اشکی هم میریزیم، باز منشأش تو هستی. لذا اگر در درگاه خدا اشکی ریختی، حال خوبی پیدا کردی، یه وقت خودتو طلبکار نبینی، چون همه کار فقط و فقط اوست. درست؟ اینها رو باید توجه داشته باشی. صدا رو دارید الان؟ اینترنت ضعیف هست خورده.